قلب، فوق تخصص قلب و جراحی قلب هم حضور داشته باشند که زودتر اقدامات درمانی لازم برایشون انجام بشه. این فواید اکوی قلب جنینی که ما انجام میدیم. قربالگری قبل از تولد. بعد از تولد همکاران متخصص کودکانمون موظف هستند در زایشگاه ها و زحمت میکشند، تشریف میبرند بر بالین نوزاد تازه متولد شده، یک یا دو مرتبه در روز اول و دوم قربالگری رو انجام میدن با اسلوب و اصولی که وجود داره. پس از اون خب نوزاد میره منزل، ممکنه با شکایت های مختلف مراجعه بکنه به مرکز بهداشت، خانه های بهداشتی درمانی برای واکسینیشن، برای واکسیناسیون بردن، واکسن دو ماهگی، با شکایت زردی، دل درد، شیر بالا بردن، با هر شکایتی به مرکز بهداشتی مراجعه کنه، همکاران پزشک عمومیمون هم اونجا قربالگری رو باز تکرار خواهند کرد. سوال ممکنه باشه که خب جنین مرحله گذرونده اکوکاردیوگرافی قلب جنین، ویزیت توسط متخصص کودکان، آیا لازمه باز هم قربالگری توسط همکاران پزشک عمومی تاکید بشه و ما ازشون بخوایم کارن انجام بدن؟ بله، به خاطر اینکه بعضی از بیماری‌های مادرزادی قلبی ماهیتشون جوریه که تو اون مراحل تشخیص داده نمیشن، یا بعضی از مادر اصلا ممکنه این مراقبت‌ها رو طی نکنن، ممکنه زایمان در منزل داشته باشه مثلا. در هر سه ساعت باید این قربالگری انجام بشه.
بله،
که اینجا خب وارد باز مبحث علائم میشیم. هم همکارای پزشک عمومیمون هم متخصصین اطفال باید دقت بکنن به اون تنگی نفس. اگه خانواده مادر پدر متوجه این تنگی نفس بشن، خب هجوم مراجعه میکنن به همکار پزشکمون، اونجا بررسی میشه، تعداد تنفس شمرده میشه، اگه تنگی نفس جدی باشه ارجاع میشه تا ما بررسی بیشتر رو انجام بدیم. از شکایت دیگه‌ای که میتونه مطرح کننده بیماری مادرزادی قلبی باشه کبودیه. من همیشه نرمال ها روش خیلی تاکید دارم. این علائمی که ما میگیم، خانواده ها نترسن، دست پاچه نشن تا کوچیکترین کبودی دیدن یا تنگی نفسی بچه اشاره کرد بچه رو فکر کنن مشکل قلبی داره. ما خودمون اولویت بندی میکنیم. من عرض کردم در مسئله تنگی نفس میگیم اول مسئله تنفسی مطرحه، بعد علل قلبی. ولی خب خانواده ها چون از بیماری قلبی میترسن عمدتاً مسئله قلبی رو. در مورد تنگی نفس عرض کردم نرمال اونجا رو گفتیم، تنفس نوزاد به طور طبیعی تند و کند میشه، این نرمال هست.
بله،
در مورد کبودی هم همینجور، کبودی طبیعی ما داریم. دست، انتهاهای اندام ها، دست، پا، بینی، لب نوزاد مخصوصا، یه بچه ها موقع دویدن ممکنه کبود بشه و سرد بشه، این کاملا طبیعی هستش و با افزایش سن برطرف میشه، جزء از مراحل رشدی نوزاد و شیرخوار هست. تو بعضی از قومیت ها به خاطر رنگ تیره پوست ممکنه به اشتباه بچه رو کبود فرض بکنن. کبودی که ما ازش حرف میزنیم کبودی ناحیه زبان و مخاطات هست، لسه.
بله،
خب برای خانواده ممکنه سخت باشه، اما زمانی که مراجعه میکنن به همکاران پزشک ما، حتما اولین کاری که میکنن مخاطات رو بررسی میکنن، شامل مخاط لسه و زبان رو، اگه لازم باشه با اسلانگ با اون چوب مخصوص معاینه پزشکی دهن رو باز میکنن و زبان رو میبینن. اگه باز مردد باشن، یه دستگاه ساده وجود داره که الان همه جا خونگی شده، در واقع قبلا بیمارستانی بود، الان هر کسی میتونه دستگاه رو داشته باشه، به اسم پالس اکسیمتر یا اکسیژن سنج، که به انگشت شخص وصل میشه و درصد اکسیژن خون فرد رو نشون میده. حتی نرم افزاری فکر کنم تو گوشیش هم اومده که اونجا اگه درصد اشباع اکسیژن بالای 95% باشه، نشون میده اون کبودیه که ما دیدیم اصلا اهمیت خاصی نداره. حالا این سری تکنیک‌های ظریف‌تری داره که پزشک ما خب به یه انگشت نباید قناعت بکنن، باید هر چهار اندام رو چک بکنن که واردش نمیشیم.
بله،
آیا کبودیایی که با زور زدن و گریه کردن همراهه جدی بگیریم؟ نوزادان و شیرخواران خب عمدتاً حین زور زدن برای اجابت مزاج یا موقعی که دل درد دارن، کولیک، معروف به کولیک هست، ممکنه بدا کبود هم بشن. خانواده‌ها نگران نباشن، بیشتر این بچه‌ها این کبودی رو تجربه میکنن و طبیعی هستش، اما به پزشک معاینه کننده حتما اعلام بکنند. همکار پزشک ما معاینه دقیق‌تر خواهند کرد از نظر سایر علائم. اگر سایر علائم هم وجود داشته باشه، خب ارجاع میدن برای بررسی بیشتر. کبودی به دنبال ایستادن و دویدن چطور؟ اینم همینطور. شایع هستش، هر کبودی به دنبال ایستادن و یا دویدن لازم نیست خیلی نگرانی ایجاد بکنه، اما پیگیری بشود. کلاً کبودی رو بهتر یک بار توسط همکاران پزشکمون، پزشک عمومی و متخصص اطفال پیگیری بکنن، اگر لازم شد به ما ارجاع داده میشه.
تشکر و سپاس دکتر سیب راد گودرزی، از توضیحات ارزشمند شما با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
همانند چاقی، دیابت در حال حاضر توسط بسیاری از متخصصین سلامت یک اپیدمی معرفی می شود. زیرا تعداد افرادی که از این بیماری رنج می برند به طور روزافزونی در حال افزایش است و متاسفانه سن ابتلا افراد به این بیماری روز به روز پایین تر می آید. خطر ابتلا به این بیماری تنها منحصر به افرادی که سابقه فامیلی ابتلا به این بیماری را دارند نیست. متخصصین معتقدند افرادی که سابقه فامیلی ابتلا به این بیماری را دارند اولین مجموعه ای از افراد محسوب می شوند که در خطر ابتلا به این بیماری هستند. اما تنها این افراد نیستند که ممکن است از بیماری های مزمن رنج ببرند. در واقع هر فردی، به خصوص کسانی که میزان قند خونشان بالاست، مستعد ابتلا به این بیماری هستند. در گذشته ابتلا به دیابت معادل از دست دادن دست و پا، کوری، از دست دادن کلیه و مرگ زودرس بود. اما در حال حاضر به لطف تکنولوژی‌های مدرن و پیشرفت‌هایی که در زمینه علوم پزشکی از طریق تحقیقات صورت گرفته است، بسیاری از افراد مبتلا به دیابت امیدوار به ابداع درمان‌های جدید و لذت از زندگی طولانی با سلامت کامل همانند سایر افراد هستند. خیلی از ما در اطرافمان افرادی را می‌شناسیم که با دیابت دست و پنجه نرم می‌کنند و از زندگی لذت نمی‌برند و زندگی عادیشان دچار مشکلات بسیار زیادی شده است. اما پزشکان معتقدند که می‌توان دیابت را کنترل کرد و فرد را به زندگی عادی بازگرداند تا بتواند سال‌های سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کند. برای هر فرد دیابتی متناسب با رژیم غذایی، ورزش، میزان استرس و دیگر بیماری‌ها برنامه درمانی تنظیم می‌شود. افرادی که به دیابت مبتلا هستند، قند خون خود را چندین بار در روز با دستگاهی پیشرفته بررسی می‌کنند و میزان گلوکوز خون را با استفاده از نمونه خون اندازه‌گیری می‌کنند. تعادل میزان قند یک مسئله حیاتی است، اما این فقط یک قسمت از معادله است. مهم این است که شما با قوی تر کردن بدنتان با مواد مغذی صحیح و مورد نیاز از بدتر شدن بیماریتان جلوگیری کنید و از ابتلا خود به عوارض بعدی بیماری پیشگیری نمایید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. حضرت آیت الله العظما خامنه ای فرمانده کل قوا در حکمی سردار سرتیب محمد کرمی را به فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند. متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: سردار سرتیب محمد کرمی نظر به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و با توجه به شایستگی و تجارب ارزنده شما را به فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می کنم. ارتقای توانمندی های همه جانبه و آمادگی روزافزون در همه بخش ها و نیز تقویت تقوا و بصیرت کارکنان و برخوردار از بنیه معنوی در حرکت به سوی ساخت نیرو در تراز انقلاب اسلامی مورد انتظار است. از خدمات ارزشمند و مؤثر سردار پاکپور در دوران فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدردانی و تشکر می نمایم. توفیقات شما و همکارانتان را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای 28 جوزای 1404 هجری خورشیدی. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در اطلاعیه تاکید کرد: با امریکای جنایتکار هشدار می دهیم، هر گونه ورود مستقیم به این جنگ موجب گسترش آن در منطقه شده و ضربات سنگین و جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. متن اطلاعیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. با کسانی که جنگ بر آنان تحمیل می‌گردد و مورد هجوم و ظلم قرار می‌گیرند اذن جنگ داده شده و مسلماً خدا بر یاری دادن آنان تواناست. با استحضار ملت قهرمان، بصیر و شجاع ایران اسلامی می رساند. فرزندان شما در نیروهای مسلح بر اساس پیشبینی های دقیق و آمادگی های لازم پاسخ های کوبنده و دقیق خود را برای مقابله با تهاجم ابلهانه و خباثت آمیز دشمن صهیونی اجرا نموده و اطمینان داده می شود تا پشیمانی کامل متجاوز و اطمینان از دفع هر گونه تهدید عملیات قدرتمندانه خود را قوی تر از قبل ادامه خواهند داد. با امریکای جنایتکار هشدار می دهیم، هر گونه ورود مستقیم به این جنگ موجب گسترش آن در منطقه شده و ضربات سنگین و جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بی‌عملی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد آژانس را به شریکی در این جنگ ناعادلانه تجاوزگرانه تبدیل گردید. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، ما هیچ گونه شواهدی از تلاش نظام من توسط ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نداشته ایم. این اعتراف شما بسیار دیر است. بقایی تصریح کرد: آقای گروسی، شما همین حقیقت را در گزارش کاملا جانبدارانه خود پنهان کردید. گزارشی که توسط سه کشور اروپایی و آمریکا ابزاری شد تا قطعنامه‌ای با ادعای بی اساس عدم پایبندی علیه ایران تصویب کنند. سپس همون قطعنامه بهانه نهایی در اختیار یک رژیم جنگ افروز و نسل کش قرار گرفت تا جنگ تجاوزکارانه ای را علیه ایران براه اندازد و به صورت غیر قانونی به تأسیسات صلح‌آمیز هسته ای ما حمله کند. آیا می دانید چند ایرانی بیگناه در نتیجه این جنگ جنایتکارانه کشته یا معلول شدند؟ سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین اظهار داشت: آقای گروسی، روایت های گمراه کننده پیامت های ویرانگری دارند و شما باید پاسخگویان ها باشید. شما به رژیم عدم اشاعه خیانت کردید. آژانس را به شریکی در این جنگ ناعادلانه تجاوزگرانه تبدیل کردید. آژانس را به ابزاری در دست کشورهای غیر متعهد به معاهده عدم اشاعه تبدیل کردید تا حقوق اساسی اعضای معاهده عدم اشاعه تحت ماده را از آنها سلب کنند. آیا هیچ وجدان بیداری باقی مانده است؟ نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو با هشدار نسبت به پیامدهای حملات رژیم صهیونیستی به ایران، خطاب به جامعه بین‌الملل خواستار ارائه ارزیابی حقوقی و سیاسی بدون ابهامی در مورد اقدامات تجاوزکاران اسرائیل شد. گنادی گاتیلوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو، با اشاره به حملات رژیم اسرائیل به ایران گفت: رویدادهای اخیر روشن می‌کند اسرائیل آگاهانه تصمیم گرفته تا به سمت تشدید بیشتر تنش‌ها برود که با یک فاجعه هسته‌ای مقیاس بزرگ همراه است. وی سپس افزود که بدترین سناریو در حال وقوع است. این دیپلمات روس که در نشست عمومی کنفرانس خلع سلاح سخنرانی می‌کرد اظهار داشت: با وجود تلاش‌های سازنده کشور ما و برخی کشورهای دیگر، اکنون اوضاع به سمت منفی‌ترین و غیر قابل پیشبینی ترین سناریو در حال پیشروی است و می تواند پیامدهای وخیمی نه تنها برای خاورمیانه بلکه کل جهان به دنبال داشته باشد. گاتیلوف تاکید کرد جامعه بین الملل اکنون باید بیش از هر زمان دیگری ارزیابی حقوقی و سیاسی بدون ابهامی از اقدامات اسرائیل ارائه دهد و همچنین از تمام تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تقابل و بازگشت به میز مذاکرات حمایت کند. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان از حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم غاصب صهیونیستی اعلام حمایت کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری در پیامی تصویری تاکید کرد: در کنار جمهوری اسلامی ایران می‌ایستیم.
پس از این حرف ما حرف تفنگ است.
بله، از اشتباهی که در پخش گزارش مربوطه ایجاد شد از شما عزیزان شنونده عذرخواهی میکنیم. در حال حاضر صوت حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان در دفاع از حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم غاصب صهیونیستی آماده نشر نیست. سید علی عطایی، شاعر افغانستانی و تهیه کننده رادیو دری، در واکنش به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ایران شعری را منتشر کرد که در آن این حملات را به شدت محکوم می کند. عطایی در این شعر با اشاره به مقاومت ایران و باور به حمایت آسمانی بر لزوم مقابله با ظلم اسرائیل تاکید می کند.
پس از این حرف ما حرف تفنگ است. پس از این حرف ما حرف تفنگ است. زبان ما زبان داغ جنگ است. جسارت کرده ایم، پس منتظر باش. کلوخ انداختی، پاداش سنگ است. دوروبر سنگ صخره ها آمده است، خوب است، به چنگ صخره ها آمده است. راهی به دهی نمی برد لشکر باد، بیهوده به جنگ صخره ها آمده است. این طایفه علیل اسرائیل است، در دست شما ذلیل اسرائیل است. سجیل شوید بر سر لشکرشان، شک نیست سپاه فیل اسرائیل است. چیزی که همیشه وقت در باور ماست این است که دست آسمان یاور ماست. در بارش تیر از او سپر می سازیم، او گنبد آهنین روی سر ماست. بی واهمه از کمینشان رد شدند، تیری شده از جبینشان رد شدند. دیدیم که شعله های ما پی در پی از گنبد کاغذینشان رد شدند.
بله، گزارشی بود از آقای عطایی و شعری که سروده بود با توجه به حال و هوای این روزهای جمهوری اسلامی ایران و بحث مقاومت ایران و باور به حمایت آسمانی. منابع میگویند که ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت قندهار با صدور بیانیه کاربرد تلفن‌های هوشمند را برای آموزگاران و دانش آموزان در تمامی مکاتب این ولایت منع کرده است. این دستور بر بنیاد فرمان مستقیم هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان صادر شده و تا اطلاع بعدی لازم الاجراست. منابع گفتند در صورت سرپیچی از این دستور با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. با گفته مدیر یکی از لیسه‌های دولتی در شهر قندهار، این ممنوعیت می‌تواند دسترسی آموزگاران به تکنولوژی مدرن را به شدت محدود کند. برخی از دانش آموزان نیز به این تصمیم انتقاد کردند و گفتند طالبان به جای ممنوع ساختن تلفن‌های هوشمند باید تلاش کنند روند آموزشی را تقویت نمایند. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
درود دوستان و همراهان عزیز نشرات رادیو دری، امیدوارستیم تا اینجای برنامه ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. همون قسم که میدانین، ما در هفتمین روز از حمله ددمنشانه و سبوعانه رژیم منحوس صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران هستیم. در این هفت روز، خب شما دوستان عزیز هم قسم که اخبار را دنبال می کنید، جمهوری اسلامی ایران با اقتدار هرچه تمامتر در دفاع از کیان خودش و در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران به مقابله با رژیم صهیونیستی رفت و بسیار موفقیت های چشمگیری را هم به دست آورد. رهبری مقتدر و همچنان همراهی مردم شریف ایران با نظام خودشان نشان داد در این چند روز که چقدر میتونن یک ملت قوی باشند و در عین اینکه خب مورد هجوم و حمله وحشیانه قرار گرفتن، از خودشان به بهترین شکل دفاع بکنن. درس است برای همه ملت ها که در مقابل ظلم و زورگویی هیچ وقت کوتاه نیایند و از خودشان دفاع بکنند و این قسمی عزتمند و قدرتمند در جهان ظاهر شوند.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
ما رو تهدید هم میکنند، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
در حمله ما یک اثر از دیو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند.
فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، زندگی برای اونها تلخ خواهد شد.
باید که در این حادثه تاریخ شود خط، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خط.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگیه، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
بله، همون قسم که بارها و بارها ما و شما در صحبت‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای شنیدیم، هیچ امکان این نیست برای ملت بزرگی چون ملت شریف و قدرتمند ایران اسلامی که بشینن و نگاه بکنن که دولت‌هایی مثل دولت آمریکا که دفاع میکنه از رژیم صهیونیستی و خود رژیم منحوس صهیونیستی که به هر حال با عنوان یک عامل و یک نائب آمریکا در منطقه قرار داره و به پشتیبانی آمریکاست که این حملات را ترتیب داد علیه جمهوری اسلامی ایران، این ملت بشینن و نگاه بکنن، این نظام بشینه و نگاه بکنه، با قدرت از خودش دفاع میکنه و ماها هم با عنوان یک تبعی افغانستانی که علاقمند به این نظام هستیم هم پشتیبان این نظام هستیم تا پای جان و ازش دفاع میکنیم. با ما همچنان همراه باشید.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
درود بر ایران، درود بر جمهوری اسلامی ایران که افتخار هست برای همه کشورهای مسلمان، نه تنها کشورهای مسلمان، برای همه آزادگان جهان. خب دوستان عزیز، ما همچنان از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. شما صدای ما را از مشهد مقدس از کنار مسجع شریف و نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام میشنوید. دعوت میکنم همینه که شنونده داستانهای تمثیلی امروز باشین که با افتخار تقدیمتان میشن.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان همسر عزیز من، قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که حبیب همسرش از دست داده و با دخترای خودش زندگی می‌کنه. او پتکی و دور از چشم دخترهای خودش ازدواج می‌کنه و هر بار می‌خواهد ازدواج خودش به دخترایش بگوید با مخالفت اونا در مورد ازدواج مواجه میشه. ناهید همسر جدید حبیب از اینکه حبیب ازدواج خودش علنی نمی‌کنه بسیار خفه است. او قار میکنه و قار ناهید باعث میشه حبیب ازدواج خودش و دخترایش بگویه و دخترایش هم در میان بسیار از دست پدرشان خفه میشن. حبیب یک عروسی کلان در تالار بر ناهید میگیره و بعد از عروسی ناهید به خانه حبیب میایه. اما از همان روزهای اول ناسازگاری او با دخترا شروع میشه و هر روز بین اونا جنگ است. ناهید میگه با این شرایط نمیتونه با حبیب زندگی کنه و رشید بیادر ناهید هم به حبیب میگه باید یک خانه جدا بر خوارش بگیره تا با دخترای او در یک خانه نباشه. حبیب علی‌رغم میل باطنیش ناچار میشه این کار بکنه و از دخترهای خودش قسمی جدا میشه. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
دیدی چی شد مادر جان؟ ای کاش نمی رفتی، کاش تنهای ما نمی ماندی، کاش من و جای تو مرده بودم. این چه زندگیست که ما داریم
مادر جان؟ اگه بفهمی که پدرم چی کردم، نمی دانم که برات بگویم یا نی.
ما را تنها ما رفت زن گرفت
و این اولاده و زنش زنش انتخاب کرد.
فکر نمی کنم که بعد از رفتن تو کل چیز قدر تغییر کنه. می فهمی شیرین؟ چند وقت میشه که تو پدر جان دیگه سر مزار مادرم نمی آیه؟
می فهمم، بیخی مادرم فراموش کردم، ما رو فراموش کردم، اصلا پدرم یک آدم دیگه شده.
این قسمی ما مادر خود از دست دادیم، من پدر خوده.
ای مادر جان، نمیفهمی که چقدر بر ما سخت تیر میشه این روزا.
نمیدانی که چقدر احساس تنهایی میکنی.
این گپا نهستم شاید، ما هم دیگر خدا داریم. ما و تو هیچ وقت نباید از هم دیگر جدا شویم. در این دنیا فقط ما و تو هستیم، باید مراقب هم دیگر باشیم.
باورم نمیشه که این قسمی تنها شدیم.
حالا یک دو روز تیر میشه که پدر جان نی با ما زنگ زدن نی خبرگیر ما آمده.
خودش گفت که هر روز میایه، نه دیگه اون ما رو فراموش کرد.
خیلی زودم فراموش کرد، خیلی.
خب بفرما ایم چای بخو که ماندگیت برایه.
تشکر نایت جان.
نانم تیار است.
میگم چی خبر ها چی گپ ها؟
هیچ خبر هیچ گپ، همه چی خوب آرام آرامی.
نایت جان.
بله.
نظر چی است که یک شب نانجور کنیم بریم خانه پیش دخترها؟ چند روز میشه هیچ از بیچاره خبر نداریم، ببینیم که چی شده چی نیست چی گپ هست.
منظورت ایست که من نانجور کنم ببرم بر دخترهای تو؟
چی پروا داره؟
مگم خودشان فلج هستن، من خوب بیکار نیستم که بر دخترهای جوان تو نان درست کنم و ببرم برشان. خودشان شعور ندارن که یک دفعه با دیدن پدرشان به انتهام اینجا پایشان شکسته؟
نایت جان خودت که بهتر میدانی که اونا نمیاین، خوش ندارن بیاین اینجا. من هیچ فرصت نشد که برم خبرگیرشون.
آها خود چون تو فرصت نکدی و خبرگیرشان نرفتی و نان جور نکدی، ما باید برشان جور کنم ببرم؟
نه عزیزیم، گفتم این قسمی شاید رابطه تانم بهتر شود.
اصلا لازم نکده که رابطه ما خوب شود، همی دوری و دوستی. از قدیم کلانا گفته بود دوری و دوستی از همه چی بهتر است. تو لازم نکده به فکر رابطه ما باشی که رابطه ما خوب شود. نمیشه، خاطر جمع جمع باشن.
چی بگویم، خودت بهتر میدانی.
بله دیگه، همه قسمی خوب است. هر کس سر خانه زندگی خودش بشینه، هیچ کس در کار کسی دیگه دخالت نکنه. اگر رفت آمد شوه باز هم آشم و کاسم باز شروع میشه دیگه، باز جنگ و جدل و سیلبینی باز بر تو میمانه.
درست است.
بله
حق با خودت است.
خیبون که همه چیزمو قسمی که هست باقی بمانه.
بسیار خوب، هر چی تو بگویی.
اینال شد. درست.
خودت چای نمیخوری؟
یخ میشه. نه پیشتر کارخونده ما آمده بود کچان چای خوردیم.
ولی چی میشه کتی من چای بخوری؟
نوش جانت بخود دیگه که یخ میشه، چقی گپ میزنی؟
درست بود که آرامش به زندگی ما برگشته بود و دیگه جنگ و دلخوری وجود نداشت، اما احساس خوبی نداشتم. اولادایم از ما دور شده بودن و دیگه رقم گذشته با ما خنده نمی کدن. دیگه دلشان بر ما تنگ نمی شد، دیگه بین ما گپ و گفتی نبود و این مسئله به شدت مرا آزار می داد و ذهن مرا مصروف کده بود، اما چیزی گفته نمی تانستم. می ترسیدم همه چیز بدتر شود.
حبیب بخه دیگه. حبیب مگه صبح کی وقت نمیخواستی بری سر کار؟ چی شده که خواه ماندی تو؟ حبیب تو رو میگم بخه دیگه. حبیب وای خاک دسترم چرا رقمی شدی؟ حبیب وای مرا میترسانی؟ چی شده؟ حبیب بگو دیگه. خدایا نکنه که ای سکته کده باشه. حالا به چکار کنم؟ بخی حبیب میتونی از جایت بخیزی؟ حبیب تو رو میگم درد داری؟ یا خدا بدبخت شدم رفت. ای چه بخت شومه بود که من داشتم. خدایا چرا کار با ما میکنی؟ حالا من که دی مردک چی کنم؟ چی خاک در سر خود پرتم؟ درده چوب شو ببینم چه خاک در سر خود پرتم. مثل ای که فلجم شده، تکان خورده نمیتونه باش که پایش شور بتم. ای بابا ای خدا، یک لخ به گوش شده در ریز جای خود مانده در روی زمینه. ای خدا، ای نمیتونه که خود شور بده. باش که در رشید تلفون کنم. ای خدا تلفونم کجاست؟ خاک در سرت کنن کدی وقت سکته کدنت. چی وقتی بود که تو سکته باید بکنی؟ ناله مرا دادن دوت. مرگ گنگه شو دیگه چپ شو که من زنگ بزنم برشید.
بله خواهر جان، متاسفانه شوهر خودتان سکته مغزی کرده.
یا خدا، سکته مغزی؟ خب چرا؟ آخه دیشب جور تیار بود، سر دسترخوان شیش نان و خدا سمسعی خورد، صبحی که از خواب بیدار شدی رقمی شده بود.
بله شما درست میگم، احتمالا دخواب سکته کرده باشه.
خدایا
آله، چی میشه داماد ما؟
چی میشه؟ یک طرف بدن شوهر خواهر شما فلج شده متاسفانه، تکلمش هم با مشکل خوردنی خوب نمیتونه گپ بزنه صحبت کنه. متاسفانه خواهرتان خودشون باید از شوهرشون مراقبت کنن، تمام کارش هم اونا انجام بدن.
یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت جور نمیشه دکتر صاحب؟
ما برای چند تا جلسه فیزیوتراپی نوشته کردیم، ممکن کمی بهتر شوه، یا حتی بتونه که آرام آرام به مرور زمان چند تا کلمه گپ بتونه که گپ بزنه، اما خب سکته مغزی بوده دیگه.
یا خدا ما بدبخت شدم.
دکتر صاحب یعنی خور بیچاره ما باید تا آخر عمر رقم یک تیپ از شوی خودش نگهداری کنه؟
متاسفانه باید بگویم که شوهر خواهرتون دیگه هیچ کاری نمیتونه انجام بده. در ضمن باید رسیدگی خواهرتون به شوهرش زیاد باشه. برش تابلت فشار خون هم نوشته کردیم، دیگه دوار هم نوشته کردیم، باید مرتب سر ساعت برش دوایش بده. یک آله فشار خون هم اگه بتونن بخرین خیلی خوب است، چون اگه فشار خونش بالا بره ممکن دوباره سکته کنه و این دفعه احتمالی که کلن دیگه نتونه به زندگی برگرده و از بین بره زیاد است.
دکتر صاحب چی میگن؟ ما پیسه ما کجا و دقیقه پیسه نداریم.
ما بسیار متاسف هستم، بالاخره هزینه جلسات فیزیوتراپی هم هست، در خانه هم باید دست پایش بمالن و نیاز به رسیدگی زیاد در خانه داره.
دیدی بیا در جا، دیدی چه خاک در سرم شد؟
از امو شفاخانه ناهید و رشید مرا خانه دخترایم بردن. ناهید فکر میکرد مغل خود از دست دادیم و متوجه نمیشم که چی کاری با من میکنه، اما ما بسیار دلم شکسته بود و گپی هم زدن نمیتونستم. مرا خانه دخترایم ماندن و دواهای ما به شیرین دادن و خودشان رفتن. ما میدانستم که ناهید برای همیشه میره و دیگه او را نمیبینم.
امروز چی حال داریم پدر جان؟ سعیل کنیم که برتان چی جور کردم؟ سعیل کنیم؟
دکتر گفته خودتان باید غذاهای نرم بخورین پدر جان. میفهمم که سوپ خوش ندارین ها، اما یک قدر مزدار جورش کده شیرین خانم که حد نداره.
اجازه بدین که دستمال بسته کنم دور گردنتان، وقت نان خوردن است دیگم.
دوایتان هم باید بخورین ها.
راستی پدر جان میدونین که دکتر برام چی گفت؟
یک حرفای امیدوار کننده ای زد پدر جان که هیچ نگویی.
گفت که بدن شما با فیزیوتراپی واکنش مثبت نشان
میده. بله.
اگر بخیر همه قسم جلسات ادامه بدیم شاید بتونین به زودی زود شما روی پایتون استاد شوین.
اگه بتونین استاد شوین برتون عصا میخرم پدر جان که کم کم بتونین تا تشنابم برین.
آه بخیر. اگر بتونین راه برین خیلی خوب میشه پدر جان، ولی خب تلاش خودتون هم لازم است.
بله. میگم پدر جان چرا قسمی سنگ میکنه؟
ای پدر جان گریه میکنه؟ این عشقا چی هست که در چشمایتان جمع شده؟
ما که شما رو تنها نمیمونیم پدر جان، جور میشین بخیر.
آه بخیر، همیشه این قسمی نمیمونم. حالا آرام باشین، دانتان رو باز کنیم پدر جان.
آفرین.
ما شرمنده عشق و علاقه بودم که دخترها بر ما خرج میکدن. حال ما با لطف مهربانی دخترها میتونم چند قدم با عصا وردارم و چند کلمه هم گپ بزنم. چند کلمه کوچک مثل شیدا و شیرین.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در حالی که از حدود 2 ماه قبل مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها جریان داشت و قرار بود دور 6 این مذاکرات روز یکشنبه 25 جوزا برگزار شود، رژیم صهیونیستی بامداد جمعه 23 جوزا در اقدامی تجاوزکارانه تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به شهادت رساند. در حمله رژیم قاسب صهیونیستی تعدادی از مردم غیر نظامی از جمله زنان و کودکان هم شهید و زخمی شدند. در پی این تجاوز آشکار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حملات شدید ترکیبی موشکی پهپادی را علیه سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند و طی چند شبانه روز گذشته ضربات مهلکی به پیکر این رژیم وارد کردند. رژیم صهیونیستی هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم حملاتی به تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران داشت که در نتیجه حملات تعداد قابل توجهی از غیر نظامیان شهید و زخمی شدند. رژیم صهیونیستی همچنان یکی از ساختمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد که منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از فعالان رسانه‌ای ایرانی شد. در برنامه این هفته کنکاش و بررسی حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی وضعیت و پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این حملات میپردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده میکنیم. در ابتدا دعوت میکنم اظهارات فایق هشام، کارشناس سیاسی افغانستانی را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
حمله رژیم تروریستی اسرائیل بر اهداف در جمهوری اسلامی ایران که
نقض آشکار همه مواثیق و قطعنامه‌ها و کنونزم‌های بین‌المللی است. این حمله نشان از ددمنشی و چراغ سبز امریکا و رژیم تروریستی اسرائیل برای ارتکاب جنایات عمده در حق ملت‌های آزاده به شمار می‌رود. علاوه‌تن هدف قرار دادن غیر نظامیان و همچنان مراکز عام المنفعه و زیرساخت‌های یک کشور، این هم در جمله یا در سنخ نقض آشکار تمام مواثیق و قطعنامه‌ها و کنونزم‌های بین‌المللی است و اینچنین حملات نشان می‌دهد که دشمن پابند هیچ نوع ارزشی نیست، حتی ارزش‌های انسانی. و این همه حملات دشمن در سایه سکوت مرگبار جهان و در سایه حمایت وسیع و تمام قد غرب از این رژیم جنایتکار صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای از زمان قوی انقلاب اسلامی تا اکنون در مقام دفاع از ملت‌های آزاد ایستاده شده. جمهوری اسلامی ایران جای بسا افتخار است که آن همه تسلیحاتی را که علیه دشمن به کار می‌برد و اهداف مهم و حیاتی و محوری را در فلسطین اشغالی در هم می‌کوبد، این همه تسلیحات ساخت خود برادران ما در جمهوری اسلامی است. از تسلیحات دست ساخت خودش علیه دشمن و بشریت استفاده می‌کند و ان شاء الله که امید داریم در این معرکه برادران ما در جمهوری اسلامی با سر بلند از این معرکه فارغ شوند.
از قاسم غفوری، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، ارزیابیش را از پاسخ جمهوری اسلامی ایران و نکات قابل توجه در این خصوص پرسیدم و اینکه این پاسخ چه پیامی به کشورهای جهان دارد.
نکته اصلی و اساسی این هستش که این عملیات نوعی دفاع مشروع هست و حق مسلم ایران بر اساس قوانین و مقررات بین المللی هستش در برابر تجاوزاتی که رژیم صهیونیستی علیه تمامیت ارضی ایران انجام داده، نقض حریم ایرانی که صورت گرفته، حملات و تجاوزاتی که به علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انجام گرفته، به رغم اینکه بر اساس تمام مقررات بین‌المللی هر گونه تهدید علیه تهدیدات هسته‌ای جرم بین‌المللی حساب میشه و مجازات بین‌المللی داره، کشورهای غربی و آمریکایی ها رسما با حمایت از رژیم صهیونیستی زمینه ساز حمله این رژیم به این مراکز شدن. در طرف دیگه به هر حال ما شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی در یک جنایت بزرگ، در کنار اون که فرماندهان نظامی رو هدف قرار داده، بسیاری از شهروندان عادی و دانشمندان هسته ایران رو هدف قرار داده. قتل مسلم بر اساس حقوق بین‌الملل و قوانین جهانی، جمهوری اسلامی ایران حق واکنش سریع و قاطع در قبال این جنایت‌ها رو داره و حق دفاع مشروع برای اون هستش. با توجه به این مسئله میشه گفتش که اقدام جمهوری اسلامی ایران در عملیات‌هایی که موشکی و پهپادی که انجام داده، یک نوع دفاع مشروع عمل کردی قاطع و هستش. نکته دیگه در این زمینه باید بهش توجه، پیامی هستش جمهوری اسلامی ایران با این عملیات برای جهانیان داره و اونم این هستش که از یک طرف حذف فرماندهان نظامی، دانشمندان ایران و به شهادت رسوندن مردم ایران نمیتونه خلایی در اقتدار ایران در مواجهه با تهدیدات ایجاد بکنه، چون که مشاهده هستیم سریعا پس از به شهادت رسیدن فرماندهان نظامی از سوی رهبری فرماندهان جدید و منصب کار خود حاضر شدن و نتیجه اون رو ما در عملیات وعده صادق سه شاهد هستیم. نکته دیگه این هستش که به حال این عملیات یک نوع هشدار هستش به کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، کشور هایی که به حال حریم خودشون رو در اختیار رژیم صهیونیستی برای انجام این حمله تروریستی و جنایتکارانه قرار دادن، و از طرف دیگه کشورهای غربی، آمریکایی‌ها، کشورهای اروپایی که با رفتارهای خودشون طی ماه‌های اخیر زمینه ساز تقویت، تسلیح و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی هستند که در صورت استمرار حمایتشون از رژیم صهیونیستی، استمرار جنایات این رژیم قطعا منافع اونها در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگه میشه گفتش که پیام این عملیات این هستش که اگر قرار باشه امنیتی برای ایران نباشد، اگر قرار باشد تهدیدات علیه ایران صورت بگیرد، هیچ کدام از کشورهای حامی رژیم صهیونیستی یا کشورهایی که در برابر جنایات اون سکوت بکنند، چه در منطقه چه در فرامنطقه، قطعا با پاسخ ایران مواجه خواهند شد. منافع اونها هم تهدید خواهد شد و اونها نمیتونن در حاشیه امن قرار بگیرند بگیرن و شاهد و حامی رژیم صهیونیستی برای تجاوز به ایران باشن.
از محمد مختاری، کارشناس و پژوهشگر سیاسی فرهنگی افغانستانی هم پرسیدیم پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را در چارچوب عملیات وعده صادق 3 چگونه ارزیابی میکند؟
وعده صادق 3 در حقیقت یک پاسخی کوبنده و پشیمان کننده و در حقیقت غیر قابل انتظار برای دنیای استکبار و علل خصوص صهیونیست ها و حامیشان آمریکا بود. همون گونه که دستور دین هم و دستور اسلام هم همین هست که خداوند متعال میفرماید فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدوا علیکم، همون گونه که اونها تجاوز میکنه شما حق دارید که به تجاوزات اونها پاسخ بدهید. جمهوری اسلامی در این شرایط هم به لحاظ شرعی و دینی، هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ حقوق بین الملل دستش باز شد که پاسخ دندان شکن رو به رژیم صهیونیستی بده که عملا ما شاهد این پاسخ کوبنده هستیم. خداوند متعال میفرماید عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم، بسا اتفاقات ناگواری پیش می آید که او به خیر شماست، چون این امر سبب شد که دست جمهوری اسلامی هم به لحاظ حقوقی و بین المللی باز بشه که با فراغت بال توانه از حقوقش دفاع بکنه و دشمن را سر جای خودش بنشانه. بنابراین ما شاهد هستیم که چگونه جمهوری اسلامی از ظرفیت‌های خودش برای سرکوبی این دشمن خونخوار و خوناشام استفاده میکنه و نقاط مختلف سرزمین‌های اشغالی را مورد هدف قرار دادن تا کنند و زیر ساخت‌های امنیتی اونها را مورد هدف قرار داده و طبعا دشمن گمان نمی‌کرد که با چنین پاسخ کوبنده مواجه باشه که الحمدلله توفیقات خوبی تا کنون صورت گرفته و بالاخره دشمن فعلا در باطلاقی که خود ایجاد کرده فرو رفته.
از محمد حسین حسینی مدنی، مدیر مسئول خبرگزاری افغانستانی جمهور پرسیدیم این که رژیم صهیونیستی یکی از ساختمان‌های مهم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در حالی که اخبار جنایات صهیونیست‌ها و پاسخ جمهوری اسلامی ایران را پوشش می‌داد هدف حمله شدید قرار داد، نشان دهنده چه چیزی است؟
با توجه به سابقه اسرائیل در تجاوزات علیه بشر و حقوق انسانی و سابقه ای که ما از اسرائیل سراغ داریم، مخصوصا در جریان جنگ غزه، خب قبل بر این تعداد بسیار بسیار زیادی از خبرنگارا را در محل فعالیتشان، حین تهیه خبر و گزارش و حتی در موقع استراحتشان به شهادت رساندن، خیلی دور از ذهن نبود که مراکز خبری که مربوط به حوزه مقاومت هست مورد اصابت قرار بده. خب طبعا ما شاهد جنایت های بسیار بسیار بزرگتری از رژیم اسرائیل بودیم، این که بیمارستان ها را مورد حمله قرار دادن، زیر ساخت ها را مورد حمله قرار دادن، ساختمان های مسکونی را مورد حمله قرار دادن، یک تریبون مستقلی که جنایت رژیم صهیونیستی را منتشر میکرد، دستاورت های حوزه مقاومت را منتشر میکرد، طبعا مورد حمله قرار بود. اما این که در حضور انظار جهانی، افکار عمومی به شکل مستقیم یک شبکه را مورد حمله قرار بده، دو مثلا نشان میده. یک، این که اسرائیل یک سیستم و یک نظام غیر قابل کنترل هست، به هیچ اصول پایبند نیست، و دوم به هیچ عنوان تاب و تحمل شنیدن خبرهای مستقل از جریان صهیونی را ندارد. به همین دلیل متاسفانه ما شاهد یک جنایت بزرگ بوده، حمله کردن مستقیم بر رسانه ها، نقض حقوق بشر، نقض آزادی بیان و نقض اصول اولیه انسانی است. طبعا مورد اقبال و پذیرش نیست که یک جریان رسانه‌ای یا حتی یک رسانه محلی که مخالف موج رسانه‌ای صهیونیسم باشه اینا تحمل بکنن، و متاسفانه این حادثه را ما به شکل زنده و مستقیم شاهد بودیم. اما به هر صورت این باعث یک سرپکندگی و باعث یک خط کلان برای اسرائیل بود. جهان این جنایت را دید و طبعا افکار عمومی دنیا قضاوت خود می کنند.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران و پاسخ جمهوری اسلامی به آن است. به دنبال حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست ایران نشست فوری برگزار کرد. برایند این نشست چی بود؟ بشنوید که آقای غفوری در این زمینه چه نظری دارد.
ایران درخواست برگزار